منطق دو استاد سپور 5868 منطق کاربردی
یعنی وقتی از اینجا تشخیص میدیم مثلا از این تیکه آخر تدوین شدهش تشخیص میدیم که مثلا موضوع اینه تو اون قاعدتش هم درست این موضوع رعایت شده مثل اینکه از اول بگه بگم اون قاعدت رو هم موضوع یعنی این همونه این بعد از تدوینش وقتی تعریف میکنی
چه جوری اینجوری گفته
نه
خودتون تعریف کرد خوبه دیگه دارید بفهمید
میشه دو نظر در باره تمایزات هست یکی موضوع هم باید کمان شده یکی هم خواسته رو خواهده در قوانید و برد آن هم باید کمان شده بعد طبق نظر چند تحریم مورد دوم برده زیر آسر خواهده رو خواهده برد که باعث وحده یک سری مسئله می شوند ناشه از شباعت ذاتی آن مسئله است و شباعت ذاتی هم ناشه از وحده موضوع آن مسئله است بعد موضوع آن گفتیم آن چیزی که در آن علم از احوال اعمال شده می شوند بعد تمایز و تشابه در مورد علوم حدیث در مورد علوم حدیث
زینه دقیق که نوشته هاتون همه تون همین جوری است خبرت هم گفتم تیکه تیکه خیلی ربط مسائل تو نوشته های خودتون هم معلوم نیست میبینید یه مقاله که مثلا میخواییم ازتون ورود و خروج خب خودتون تنظیم کنید چجوری وارد میشید چجوری خارج میشید ربط مسائل به هم دیگه چجوریه این چجوری بعد از اون اومد خب چرا این یکی اول نیومد تو مثلا یه نوشته مثلا یه صفحه‌ای بعد از اینکه مطلب واسه خودتون جمع‌بندی کردید مبارزه شد منظم شد ذهنتون خلاصه دیگه مشکلی نداشت تو تقریرها اینا رو دیگه فقط بنویسید برید یعنی سیستم وار پشت سر هم مطالب رو بگید و آخر هم یه نتیجه گیریه و تمام یه همچین تقریری میخوایم ازت حالا مثلا بحثای المدخل رو بحثای المدخل رو کل بشه انشالله برای تقریر میخوایم ازتون برای مثلا المدخل یه نوشته جامع از اول تا آخر خلاصه ها دیگه ریز مسائل نه سیر رو میخوایم نشون بدید که تو المدخل چی شد بالاخره از کجا رفتیم به کجا دقیق کردید اینو میخوایم بیارید
مثلا مسائل جدا جدا یعنی مثلا یه مقاله کل المدخل باشه
آره آره مثلا تصور تصدیق خودش یه مقاله آره آره یه همچین چیزی ازتون نیاز داریم آره ما من میگم مقالات من نیم صفحه‌ای هم نوشتیم دوستان می نوشتن می آوردن کل المدخل تو نیم صفحه نیم صفحه آچار چی میشه خلاص حالا پس در مورد موضوع دوستان دیگه مراجعه کردن ولی یه خورده بحث کنیم ببینیم چی پیش میاد دیگه خدا به خیر بگذره در مورد موضوع دقت کردید که خلاصه یه خورده به وضع خرابه یعنی شلوغ پلوغ عبارت ها و اینا عبارت های مشهور شهید مطهری یه تلاشی کردن که این شلوغ پلوغی ها و بعد این قلم به سلم به حرف زدن ها رو یه خورده خلاصه سهل و وصول تر کنه لذا توی این کتاب منطقه خلاصه کلیات منطق که جزء خلاصه آشنای با علوم اسلامی ایشونه ایشون توی یه درس این اختلاف در مورد موضوع رو تحلیل کرد میگن که خلاصه دو تا نظر وجود داره این شباهت خانوادگی بین علوم که باعث تمایز اینها از همدیگه میشه و علوم قبیله قبیله شدن طایفه طایفه شدن این به خاطر چیه؟ علتش رو بعضیا گفتن یه وحدتیه بین موضوعات مسائل که اسمش رو داشتن موضوع علم اون واحده رو درست شد و تمایز رو به اون واحده به اون جامعه بین موضوعات میدونن یه عده دیگه گفتن نه غرض تدوین علم چیه؟ اون غرض تدوین باعث تمایز این علوم از همدیگه میشه غرضهای مختلفی که مدون ها لحاظ میکنن این باعث میشه که مسائل مشخص بشه کدوم در کدوم علمه کدوم در علم دیگه لذا این دوتا نظر رو توی منطقه خلاصه کلیات منطق تقریر میکنه بعد آخر میگن که البته نظر اول که تمایز به علوم باشه درسته و برای تحلیل این منطقی ها کلمه قلمبه ی عوارض ذاتیه رو به کار بردن که حالا فعلا از بحث ما خارجه با برهان مراجعه درست شد؟ این کلیات منطقش توی اصول فلسفه باز همین توضیحاته با یه توضیح و خلاصه تفسیر بیشتری اما ما میخواییم ادعا کنیم که توی اصول فلسفه روش رایست ایشون برهان قول اول رو هم ذکر کردن سخته، انتظار نداشتم برهانه رو شما بیارید، اما میخوایم بگیم که بله تو اصول فلسفه اون برهان اثبات موضوع علم هم ذکر شده. کجا ذکر شده؟ با توضیحات دیروزمون که در مورد وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود لفظی و وجود کتبی دادیم، احساس میکنم باید الان یه چیزایی تو ذهنتون جولانش خلاصه شروع بشه. و اون اینه که شهید مطهری به تبعه خیلی از حکما و فلاسفه، چه در فضای حکمای اسلام چه در فضای حکمای غرب، علوم رو تقسیم میکنن به دو قسم، علوم حقیقی و علوم اعتباری. بارها خودمون هم اینجا بحثشو کردیم. توی فلسفه غرب هم یه وانت آلمانی پیدا شده همین تقسیم ما رو که تو فضای اسلامی به اعتباری و حقیقی نظری و عملی تقسیم شده، ایشون تقسیم کرده به توصیفی و دستوری. عبارت اخرای همینه، هیچ فرقی نمیکنه. اونا اصطلاح توصیفی و دستوری رو به کار بردن تو فلسفه غرب. تو فلسفه اسلامی هم گفتیم علوم حقیقی و اعتباری، علوم عقلی و نظری، دیگه عبارت اخرای یکی فرق، نظری و عملی ببخشید. توی علوم حقیقی چی میخوایم بگیم؟ تو علوم حقیقی میخوایم بگیم که آقا یه وقتی یک مسئله علم حقیقی رو شما لحاظ میکنید، یک مسئله علم حقیقی یا بیشتر، یه مسئله علم حقیقی رو شما لحاظ میکنید، موضوع این مسئله در خارج محققه، درست شد؟ محمول این مسئله هم در خارج محققه، نسبت بین این دوتا هم در خارج چیه؟ تحقق داره. خب پس اینجا علم چی کاره است؟ علم چی کاره است؟ فقط توصیف واقع رو بر عهده داره، به تعبیر آقایون فلاسفه اسلامی کشف واقع رو بر عهده داره. مدار علم توی علوم حقیقی جعل نیست، اعتبار نیست، ایجاد نیست، اصلا به اختیار ما نیست. چیه؟ فقط حیث کاشفیت داره، فقط علم ما باعث بشه که من برسم به اون واقع، بفهمم واقع چجوریه، درست شو؟ اما تو علوم اعتباری مطلقا اینجور نیست. تو علوم اعتباری دقیقا برعکسه. تو علوم اعتباری که الان انشاءالله بعدها تحلیلش بیشتر از این خواهد اومد، یک مسئله علم اعتباری هم موضوعش هم محمولش، که حالا اعتباری مثال بزنیم دیگه، هم موضوعش هم محمولش و هم نسبت بین اینها به جعل و اعتبار ما بستگی داره، درست شد؟ همه چی رو خود ما درست میکنیم، ما جعل میکنیم، ایجاد میکنیم، چیزی تو واقع نیست که کشف بکنه علم، همه چی رو علم درست میکنه تازه، درست شد؟ خب پس هم موضوع هم محمول و هم نسبت تو فضای علوم اعتباری به جعل ماست، به اعتبار ماست. حالا که اینطور شد، ما وضعیت یک مسئله رو از علوم حقیقی به این شکل تصویر کردیم واسه تون. خب حالا شما 200 تا مسئله حقیقی رو همینجوری تصویر کنید، کنار هم بچینید، 100 تا مسئله حقیقی رو همینجوری کنار هم بچینید، درست شد؟ مثلا مجموع مسائل علوم حقیقی چند تاست؟ 1000 تا. این 1000 تا رو اینجوری کنار هم بچینید. حالا سوال اینه، تمایزی که مسائل علوم حقیقی از همدیگه دارند، با توجه به اینکه مسئله وجود خارجی داره، هم موضوعش هم محمول و هم نسبتش، 1000 تا مسئله علم حقیقی، این 1000 تا مسئله علم حقیقی با چی از همدیگه جدا میشن؟ تمایزشون به چه شکلیه؟ چرا ما به این 100 تا گفتیم ریاضی، به این یکی 100 تا گفتیم فیزیک، به اون یکی 100 تا گفتیم مثلا فلسفه، به اون 50 تا گفتیم منطق؟ درکه چطور شد؟ توی مسائل علوم حقیقی وقتی مجموع مسائل علوم حقیقی رو توی واقع نگاه میکنید، تمایز رو حالا بیاید تصویر کنید واسمون اگه مردید. درکه چطور شد؟ میخواییم ادعا کنیم که شهید مطهری با تعبیر علوم حقیقی که به کار بردن، علوم حقیقی که به کار بردن و منات علوم حقیقی رو که روشن کردن، ملاکش کشف از واقع در تک تک مسائل، میخوایم بگیم تمایز علوم هم در خود همون واقع موجوده. دقت کنید، تمایز این 100 تا مسئله ریاضی از اون 100 تا مسئله فیزیک هم واقعیه، درست شد؟ خب لذا میخوام بگن آقایون که مثلا وقتی اگر ما بخوایم علوم رو تصویر کنیم، یه مثلث مانندی تصویر میکنیم واسهتون، درست؟ کل مسائل علوم حقیقی رو بیارید اینجا، کلن هزار تا مسئله علم حقیقی همش اینجا تصویر بشه. میخوایم بگیم موضوع اولی که اینجا رأس هرمه یه موضوعه، این موضوع محمولاتی داره، محمولات اینا خودشون محمولاتی داره، اینم همینجور، اینم همینجور دیگه رشد میکنه محمولات، تعدادش میره بالا تا بیاد پایین. خب حالا میخوایم بگیم توی علوم حقیقی اصلا کاری به عالم و انسان و علم انسان و هیچی نداریم ها، دیگه رفتیم مستقیم رو واقع خارجی بحث میکنیم. میخوایم بگیم توی فضای علوم حقیقی تمایز علوم هم حقیقیه با این ربط هایی که بین این هاست. نگفتیم بین قیام و زید توی مسئله علم حقیقی ربط حقیقی هست؟ این ربط های حقیقی واقعیه هست، یعنی این محمول با این موضوع، این یکی محمول هم با این موضوع، این محمول با موضوع خودش، این محمول با موضوع خودش، این ربط های حقیقی رو داره دیگه و همینجور ربط های حقیقی ادامه پیدا میکنه تا بیاد این پایین. خب همه مسائل علوم حقیقی رو اینجوری تصویر کنید بیاد پایین. حالا ایشون میخوان بیان بگن که ما تا زمانی که ما اسم این ربط حقیقی رو میذاریم عروض، اینم میگیم عرض، عوارض، منظورمون همین ربط های حقیقیه. حالا ایشون میاد میگه این عوارض رو تو فضای فلسفه تقسیم کردن به دو قسم، یا عوارض ذاتی هست یا عوارض غریب. خوندید دیگه، وزور دیدید، عرض ذاتی یا عرض غریب. میان میگن که ببینید این عرض ذاتی و عرض غریب تحلیلش به این معناست که ما تا یه جایی از این مثلا مثلث ما رو یه علم تشکیل میده، این اسمش رو بذاریم فلسفه مثلا، درست شد؟ از اینجا که تا اونجا که عرض ذاتی هست مسائل علم فلسفه ادامه داره، میگه توی واقعیم ها. از اینجا که عرض ذاتی تبدیل به عرض غریب شد، موضوع علم جدید شروع میشه، این مثلا میشه فیزیک، این یکی مثلا میشه مثلا از اینجا شروع کنیم شیمی مثلا، درست شد؟ این یکی مثلا میشه منطق، این یکی میشه طب، نمیدونم این یکی میشه جغرافی، اون یکی میشه فلان تا تش. خب حالا میخوام بگیم این عرض ذاتی و عرض غریب که حالا انشاءالله تحلیل مفصلش میمونه واسه باب برهانتون تو منطق سه، میخوایم بگیم که این به اصطلاح بحث عوارض که همین ربط های حقیقی بین موضوعات و محمولاته همینجور ادامه پیدا میکنه تا برسیم به این موضوع اصلی علم. این موضوع اصلی علم که علم از اونجا شروع به خلاصه تولید میشه، اینو بهش بگیم موضوع علم که با موضوعات و محمولات مسائل علم رابطه عرض ذاتی داره. دقت کردی؟ موضوع علم فلسفه که مثلا چیه؟ موجود، به ماهو و موجود، واقعیت، هرچی حالا تعبیر بیارن دیگه، هرچی وجود، این موجود به ماهو و موجودی که مثلا موضوع فلسفه هست، عرض ذاتی همه، ببخشید، محمولات و موضوعات همشون عرض ذاتی این موجود به ماهو و موجودی هست که موضوع اصلی علمه. توی مثلا ریاضی این رأس مثلثی که اینجا تصویر کردیم یه مفهوم مثلا عددی داریم که همه محمولات پایین دستش عوارض ذاتی این مفهوم عدد هم. موضوع علم حساب. یه مفهوم مثلا خطی داریم برفرض، این مفهوم خط همه موضوعات و محمولات پایین تر عرض ذاتیشه، اسم مثلا چی رو گذاشتیم؟ هندسه رو گذاشتیم. فیزیک ها که از داده میدونم شیمیش همینجور تا برید پایین تر جان؟ الان چشم بگم. حالا فرق این عرض ذاتی و عرض غریب چیه؟ میخوام حالا میگم مفصلش انشاءالله میمونه واسه با برهان. ولی عرض ذاتی یعنی محمولی که مال خود موضوعه. خود شهید مطهری داره ها. اصول فلسفه رو نها کردین یا تو همون منطق کوچیکی هم اشاره شده. محمولاتی که مال خود موضوعه، اینو بهش میگیم عرض ذاتی. محمولاتی که نه، مال اطراف موضوعه. به خود موضوع ربطی نداره. هرچند ما اسناد میدیم بهش ها. ما اسناد میدیم بهش. اما این از این حیث متصفه به این محمول نیست، یه چیز دیگه، حواشی این موضوع ما باعث شدن ما به این استناد بدیمش. اینو میگن عرض غریب. اتحاد دارن، اتحاد دارن، اما این حیث اتحادیشون به وسیله یک واسطه ایه، یه چیز دیگری باعث شده این محمول به این عارض بشه. این مثلا چیزهای عرفی، مجازهای عرفی، تو مجازهای عرفی